خبر نقل مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه و شهید اول در دروس 12 محرم، امروز روز شهادت وجود مقدس سید الساجدین سلام الله علیه است، به بخش های از حیات اجتماعی، علمی، عبادی و سیاسی حضرت اشاره میکنم. در بخش حیات اجتماعی میدانید در حالی که در زمان امام سجاد علیه السلام حاکمان ستمگر مشغول عیش و نوش خود بودند، چه یزید، چه دوران کوتاه بعدش مروان، چه دوران حدود 20 ساله ولید، حالا مجال نیست بخوام از هرزگی های اینها، فساد اخلاقی اینها بگم، گاهی گوشه و کنار شنیده اید. امام شیعیان رو اولا تشویق به کار و کوشش و تلاش میکردن. ابو حمزه ثمالی، همین بزرگواری که زیاد نامش شنیده اید و دعای ابو حمزه توسط این بزرگوار به ما رسیده، یه حضرت به من فرمودن لا تنامن قبل طلوع شمس، قبل از اینکه آفتاب طلوع کنه باید سر کارت باشی، مشغول خواب نباش. ان الله یقسم فی ذلک الوقت ارزاق العباد، وقت تقسیم روزی بندگان هست. حتما ملاحظه فرموده ای در روایات فراوانی اهل بیت علیهم السلام تشویق به سحرخیزی در کسب و کار و امور دنیایی دارن. در یه داستانی هستی کسی میگه من میرفتم بازار، یه کمی دیر وقت میرفتم، مثلا بفرمایید حالا همه 8 صبح میرن، او 10 صبح میرفت. امام صادق علیه السلام دیدنش فرمودن اغدو فی ازک، برای عزت صبح زود بیدار شو، نفرمودن برای کسب و کار. به جای تعبیر کسب و کار فرمودن عزت، دنبال عزت صبح زود حرکت کن. در یه روایت دیگری هست 2 نفر آمدن محضر امام صادق علیه السلام، مثل اینکه میخواستن یه چیزی بپرسن، روشون نمیشد، این به او اشاره میکرد، او به این اشاره. آقا فرمود چیه هی به هم اشاره میکنید، چی میخواین بگین؟ یکی به حرف آمد، گو آقا ما نفهمیدیم، دنیا پرستیم، خدا پرستیم. آقا فرمود مگه چه میکنید؟ گو آقا ما از حلال تهیه میکنیم و در حلال مصرف میکنیم، خمس مالمون میدیم، اخود جو به ها حج میرم، اتصدق و به فقرا میرسم، صدقه میدم، زن و فرزندم رسید. این روایت حضرت فرمود لیس هذا من الدنیا، اصلا اسم این دنیا نیست، این آخرته. تلاش در مسیر حلال، از مسیر حلال و در مسیر حلال، حضرت فرمود این دنیا نیست، این آخرته. این تعبیر عزیزان یادتون باشه، حضرت فرمود اغدو صبح زود، اغدو الی عزک، برای عزتت صبح زود باید بیدار شی. ده ها روایت داریم. میدونید ما در کتاب های حدیثیمون کتابی داریم آداب تجارت، از جمله آداب تجارت همین سحرخیزی صبح زود، اول وقت حرکت کردن. جامعه ای رو اسلام میپسندد که نیاز به دیگران نباشه، بازارش حتی در حالات خاتم النبیین، شاید شنیده باشید حضرت وقتی آمدن مدینه اول کاری که کردن بعد از ساختن مسجد، متوجه شدن که مسلمان ها نیازمند بازار یهود هستن. یهودی ها سابقه داشتن تو مدینه، بازار خیلی آبادی داشتن. اول کاری کردن رسول خدا این است که جا مکان هایی رو در اختیار مسلمان ها قرار دادن تا اینا بی نیاز از بازار یهود باشه. به هر حال تو این دورانی که حاکمان بنی امیه دنبال عیش و نوش و هوسرانی های خود بودن، تشویق میکردن مؤمنین رو به سحرخیزی، کار و تجارت. این حدیث رو هم شاید یکی دو بار خوندم، ارزش داره بازم بخونم. امام صادق علیه السلام، حدیث خیلی کوتاهه، تو ذهنتون بسپارید، امام صادق فرمود انا، من، من اکثر اهل المدینه مالن. ترجمه نمیخواد، انا من اکثر اهل المدینه مالا، من از ثروتمندترین مردم مدینه هست. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه به عرضتون رسوندم که هیچ کسی به اندازه امیر مؤمنان تو مدینه عمران آبادانی انجام نداده. کشاورزی نخلستان ها هنوز هم هست، اگر مشرف شده باشی در همون نزدیکی های مسجد شجره که میقاته تابلوها نوشته ذوالحلیفه، یه چیزی هم نوشته آبار، آبار علی. اگه دقت کرده باشین مدینه همون میقات ذوالحلیفه تابلوهای رسمی شهرداریه، آبار، آبار جمع بئر، این چاه ها، آبار علی، چاهایی که به دست امیر مؤمنان سلام الله علیه در این منطقه حفر می شد. مطلب دوم، خود حضرت خانواده های زیادی رو تحت پوشش قرار می دادن. در یه نقلی هست که حضرت 400 خانوار رو، اونم 400 خانواری که فی کل بیت جماعتون، نه خانواده های امروزی که با زحمت یه اولاد دارن یا خیلی لطف کنن دو تا اولاد دیگه سه تا باشه، یه خیلی کار سختیه. خانواده هایی که 10 نفر، 12 نفر، 15 نفر، 20 نفر، حالا شما بفرمایید 10 نفر میانگین، 400 تا خانواده 10 نفره، این 4000 نفر رو امام تحت پوشش قرار داده بودن. این روایت از منابع عامه و خاصه هست که اهل مدینه میگفتن فقدنا صدقت السر از مات علی ابن الحسین. یادمه وقتی من مسجد الحرام پای خطبه های اون خطیب مسجد الحرام بودم در نماز جمعه، این حدیث رو میخوند که اهل مدینه میگفتن فقدنا صدقت السر، صدقه مخفیانه رو ما دیگه از دست دادیم بعد از شهادت امام سجاد علیه السلام. خیلی در روایات تاکید شده. بازم یه حدیث خیلی لطیفیه میخوانم در ذهن مبارکتون بمانه. حضرت فرمود لا یتم المعروف، شما وقتی به کسی خدمتی میکنید وقتی به کمال میرسه که 3 صفت داشته باشه، به تعجیلهی و تصغیرهی و تستیرهی، 3 تا یادمون باشه. لا یتم المعروف، کار خیر تمامیتش کمالش 3 ویژگی: 1، به تعجیلهی، زود انجام بده، امروز و فردا نکن، ذلیل نکن اون کسی که به شما مراجعه کرده. حدیثشو خوندم از حالا سید الشهدا، کسی نامه آورد آقا نامه رو باز نکرده، فرمود حاجت و کم مقضیه، کارتو را میندازیم. یک کسی گفت آقا نامه رو بخونین بعد بگین حاجت و کم مقضیه، حضرت فرمود این مدتی که این بنده خدا سر پا ایستاده نگرانه مضطربه، من نامشون میخونم فکر میکنه آیا درست میشه نمیشه، جواب خدا رو چی بدم این مدتی که این آقا استراب داره؟ حالا این چقدر فاصله هست با زندگی های ما. 1، به تعجیله، زود انجام بدید. من گاهی گفتم این صندوق های خیریه، مؤسسات خیریه، صندوق های قرض الحسنه خیلی خوب، الحمدلله خدا جزای خیر بهشون بده، ولی کار مردم رو زود راه بندازید. یه وام 5 میلیون میخوای بدی، 10 میلیون میخوای بدی، 10 بار این بیچاره رو میبری میاری میبری میاری، میگه آقا همه مدارک من هر چی میخواید همراه خودم آوردم که یه بار بیشتر رفت آمد. میگه نه، اگه بنا باشه یه دفعه بد وام بدیم خیلی خوشت میاد، دوباره اینجا پیدات میشی، میخوام بری بیای که دیگه از این کارا نکنی. تعجیلهی. 2، تستیرهی، تستیر بپوشون، به کسی نگو. من نمیگم اینا زیاده، ولی کمش هم خیلی بده، کمش هم خیلی بده. گاهی تو فضای مجازی منتشر میکنن حالا یه سبد قضا، چه میدونم سبد کالا، میخوان ببرن در خونه، دیدید یا ندیدید؟ عرض کنم نمیگم زیاده، کمش هم خیلی بده. سبد کالا در خونه بیچاره میخوان ببرن، امام جمعه و فرمانده انتظامی و فرماندار و استاندار و بخشدار و نمیدونم همه رو برداشته برده، آقا این دیگه بیچاره آبروش برای یه سبد کالا. تصغیرهی، تستیرهی، تعجیلهی، فقط ناصدقت السر. فرمود وقتی ما امام سجاد رو از دست دادیم مردم مدینه میگفتن امام سجاد رو از دست دادیم، صدقه مخفیانه رو از دست دادیم. سومیش هم یادمون باشه تصغیرهی، یعنی خیلی برای ما بزرگ جلوه نکنه. این روزا محضرتون عرض کردم جان دادن شهدای کربلا، تازه گفتن لقد من الله بکر، خدا یا منت گذاشتی بر ما که بتونیم در رکاب امام حسین قطع قطع بشیم. حالا یه کار خیلی کردیم، خیلی بزرگ جلوه نکنه برام، خدا رحمت کند برام علامه طباطبایی رضوان الله علیشون، علامه سید محمد حسین طباطبایی بودن، یه برادری داشتن در تبریز سید محمد حسن، ایشون سید محمد حسین طباطبایی، اون سید محمد حسن معروف به الهی بود. از نظر فقه شاید اون آقا بسیار بالاتر از علامه سید محمد حسین طباطبایی بود. علامه طباطبایی هم خیلی خوب بود در فقه و تفسیر، ولی اون برادر از نظر فقهی شاید بالاتر از این بود. حالا داستان مفصل، مجال نیست عرض کنم. در یه داستانی ایشون شاگرد خاصی پیدا میکند و احضار ارواح میکنه و اصل احضار ارواح میدونید درسته، ولی این که هر کسی راه بیفته و دکون بازار را بیاندازه این قطعا باطله و دروغه. حالا عرض کردم بمانه داستان، شاگرد ایشون داشته و احضار ارواح میکرده و روح پدرشون احضار کردن، پدر گلایه میکنه میگه به محمد حسین بگید این تفسیر قرآنی که شروع کرده در ثوابش منو شریک نکرده. آقای الهی اصلا خبر نداشت که برادرش تفسیر شروع کرده. نامه می نویسه برادر جان شما تفسیر شروع کردی، نوشتن تفسیر؟ بله. پدر در عالم در احضار ارواح پدر از شما گلایه داشته که چرا در ثوابش. شون در جواب می نویسه آخه من، ببینید آقا، یه آخه من فکر نمی کردم این کار چیز مهمی باشه که دیگه حالا بخوایم روح پدرمون هم شریک کنیم. باش خدایا اگه این کار از ما میپذیری روح پدر ما هم در ثواب شریک بشه. یعنی 20 جلد تفسیر علامه طباطبایی المیزان که الان حدود 60-70 ساله، هر کسی بعد از علامه طباطبایی تفسیر نوشته حتما به تفسیر المیزان مراجعه کرده. 20 جلد، هر جلدی بگید میانگین 500 صفحه، 10,000 صفحه تفسیر قرآن نوشته. الان تفسیر المیزان درس گفته میشه، باید با درس بفهمه علامه چی میخواسته بگه. این کار با عظمت رو میگه من چیزی نبود که بخوام روح پدرم هم شریک کنم. تصغیره، یه کار خودمون رو کوچک بشماریم. گاهی مثال زدم براتون، حالا من عرض کردم نمیگم اینا زیاده، کمشم بده. طرف میاد مسجد، میاد حسینیه، روایات آیات میشنود، تأثیر قرار میگیره، کار خیری بکنه. حالا کار خیرش چیه؟ این باید اقلا 100 تا جهیزیه به بینوایان میداد، یه جعبه خورما فردا تو مسجد میخواد بگردونه، اونم میگه صبر کن نیت کنم، خدایا دیگه خودت قبول کن. چه کار مهمی ما داریم میکنیم؟ خدایا قبول کن بابت خمسایی که ندادیم، زکاتایی که ندادیم، امسال زکات فطرمون هم ندادیم، کفاراتی که ندادیم، بعد وارث و بی وارث و شهدای انقلاب و دفاع مقدس و نمیدونم ببین کسی دیگر نداری شریک کنی با یه جعبه خوربای خودت. بعدم از در مسجد میره بیرون، یه حادثه براش پیش میاد، میگه بیا. گفتن صدقه دفع بلا، این دفع بلا کرد. خب تو که باید 100 تا جهیزیه میدادی، به اندازه یه جعبه خرما صدقه دادی، به قول اون عزیزمون این بلا از تو دفع میشه که یک کبوتری از بالا سرت رد میشده، خراب نکرده، کثیف نکرده. اینه صدقه، اینه. 10,000 صفحه تفسیر می نویسه، تازه میگه خدایا چیزی نبود، اگه چیزیه باشه پدر ما هم سهیم باشه. یه بار دیگه حدیث رو بخونم، لا یتم المعروف، کار خیر به کمال نمی رسد الا به سه شرط: تعجیلهی، زود، تستیرهی، بپوشان، تصغیرهی، خودت اونو بزرگ جلوه نکنه برات، کوچک بشمار. و هر حال این در حالات امام سجاد سلام الله علیه. اجازه بدید یه جمله دیگه عرض کنم، باز در حالات حضرت هست. اذا کان الیوم الذی یصوم فیه، ما اهلش نیستیم، عرض میکنم قطعا نیستیم، اصلا به این وادیا نمیتونیم ورود کنیم، ولی بدونیم حضرت چه میکردن نزدیک بشیم. اذا کان الیوم الذی یصوم، روزی که آقا روزه میگرفتن، یأمر بشاتن، دستور میدادن یه گوسفندی قربانی میکردن، تذبح، تقطع اعضاءه، ذب میشد، تکه تکه میکردن، تطبخ یا آبگوشت مفصلی آقا میپختن. اذا کان عند المساد، طرف بعد از ظهر که میشد خود حضرت سر میزدن ببینن این آب گوشت عمل اومده یا نه. دم غروب که میشد آقا روزه گرفتن، دم غروب که میشد میفرمودن ظرفا رو بیارید، بین خانواده ها تقسیم میکند. یه گوسفند حضرت قربانی کردن یا آب گوشت مفصل تقسیم کردن. افطار خودشون چی بود؟ این روایت رو میخوانم: ثم یعطا به تمر و خبز فیکون ذالک عشاءه. نان و خرما افطار خود حضرت. حالا اهل بیت اینجوری بودن، ما که نیستیم. خود امیر مؤمنان فرمود لا تقدرون علی ذالک، شما مثل من نمیتونید زندگی کنید، ولکن اعینونی به ورع این و اجتهاد و عفتن، کمکم کنید. یک گوسفند قربانی میکردن، افطار خودشون نان و خرما. اجازه بدید یه اشاره به بخش حیات علمی حضرت در فضایی که باز حاکمان اموی سواد نداشتن. خیلی به عجله دارم میگم، برید ببینید تاریخ الخلفا رو ببینید. هامون الرشید بچه‌ای داشت معتصم، چند وقت رفت مدرسه، این کیا حاکم بودن کیا خلیفه بودن. یه روز از مدرسه اومد گفت بابا خوش به حال این همکلاسیم. گفت چرا؟ گفت مرد، از خوندن نوشتن خلاص شد. گفت یعنی واقعا خوندن نوشتن اینقدر برای تو سخته که یکی مرده تو حسرت مرگ شده؟ گفت آره، آدم بمیره بهتر از این که بره. گفت نمیخواد بری مدرسه. گفت دیگه نمیخواد بری، آرزوی مرگ داری برای اینکه درس نخونی؟ نمیخواد دیگه، از مدرسه باز داشتش. این سطح علمی استثناء بودن، نمیگم نه، استثناء بودن کسایی که وقت تو این فضا. امام علیه السلام ببینید چه کردن. در کتاب‌های رجالی ما 150 نفر راوی نامشون آمده: ابو خالد کابلی، همین جناب ابو حمزه ثمالی، ابان ابن تغلب، سعید ابن جبیر. تشویق میکردن. حضرت میفرمود در حالات حضرت هست: اذا جاءه طالب و علم، اگر کسی دنبال علم و دانش بود خدمت حضرت میرسید، آقا میفرمود ان طالب العلم اذا خرج من منزله، کسی که دنبال علم و دانشه وقتی از خانه میره بیرون، لم یضع رجلیه علی رطب، هر کجا پاشو بگذاره ارزین، زمینهای هفت‌گانه براش تسبیح میگن. و علاوه بر این آثاری که از امام باقی مونده، ما فقط صحیفه سجادیه رو شنیده ایم. نه اینجا، گاهی در بعضی از دانشگاه ها من میرم به این جوان ها میگم آقا اصلا صحیفه خوندن طلبتون. صحیفه سجادیه تن تو دعا داره، نهج البلاغه خوندن طلبتون. یکی به من بگه نهج البلاغه سه بخشه، چند تا خطبه داره، چند تا نامه داره، چند تا کلمات حکمت آمیز داره، باور میکنه گاهی صدها نفر نشستن پا منبر، شاید یکی دو نفر از گوشه و کنار بتونن تعداد خطبه ها و نامه ها و کلمات حکمت آمیزشو بگه. صحیفش هم همینطوره. رسالت الحقوق امام سجاد دوم، سوم همین مناجات خمسه عشر، چهارم دعای ابو حمزه. یه تعبیری داره خدا رحمت کند مرحوم سید علی خان مدنی، جامع ترین کامل ترین شرح بر صحیفه سجادیه رو این بزرگوار نوشته، خیلی مفصله، ریاض السالکین اسمش هست. تو مقدمش راجع به صحیفه سجادیه می نویسد اندها تسجد و سحرت الکلام، اندها تسجد و سحرت الکلام. کسایی که کلام خودشون سحره باید در برابر صحیفه به سجده بیفتن. نمیدونم دیدید یا نه صحیفه سجادیه هایی که با مقدمه مرحوم آیت الله مرعشی نجفی هست، ایشون تو مقدمه نوشتن من با طنطاوی که رئیس دانشگاه الازهر مصر بود در زمان ایشون و عالم بود، صاحب کتاب های متعددی بود، تفسیر جواهر و کتاب های دیگه داره، بین من و ایشون نامه رد و بدل میشد. در یکی از نامه ها رئیس الازهر به من نوشت که آیا شیعه غیر از نهج البلاغه کتاب دیگه ای داره؟ من صحیفه براش فرستادم. دیگه مدتی از نامه هاش خبری نشد. بعد از مدت طولانی یه نامه دیگه به من نوشت که انی کل ما تأملت ها، من هرچی صحیفه رو بیشتر خوندم، وجدت ها فوق کلام المخلوق دون کلام مغز بشر به این دعا نمیرسه، فوق کلام دون کلام الخالق، از کلام خالق پایین تره ولی از مغز بشر بالاتره. و در اون نامه نوشت که من الشقاء رئیس الازی هست، نامه‌ای که ایشون، داستان نامه‌هایی که ایشون نوشته، من الشقاء، این شقاوت و بدبختی ما بود که تا حالا صحیفه رو نمی‌شناختیم. و بعد گفت من تصمیم دارم شرحی بنویسم، اگر کتابی شما قبلا بر شرحش دارید برای من بفرستید. ایشون فرمان ریاض السالکین مرحوم سید علی خان مدنی رو براشون فرستاده، این صحیفه سجادیشون هست. حالا بد نیست برای اینکه حداقل یک کمی بدانیم ما خیلی دوریم، دیگرانم دورن. یه وقتی من این داستان رو گفتم، خدا به سلامت بدارین آقای حاج مهدی، آقای منصوری، شون دیدید وقتی دعا میخونه چشمشون نمیبینه، نی چشمشون خطو نمیتونه، با خط بریل، خط برجسته میخونه، کاغذهایی که دستشونه خط برجسته دست میکشن میخونن. شون میگه من یه سفری مدینه مشرف بودم، روز آخری که میخواستم بیام سوال کردم اینجا مرکز آموزش خط بریل و به این به اصطلاح نابینایان مرکزی نه، گفتن چرا، اتفاقا مرکز خیلی مهمی بود، منو بردن اونجا. روزی بود که اونایی که آمده بودن یه دوره‌ای دیده بودن باید امتحان میدادن، ما رسیدیم به امتحانش، از اون رئیسش اجازه خواستم میشه ما تو امتحان شرکت کنیم، گفتن بلدی، گفتم حالا شرکت میکنم ببینیم. اتفاقا نفر اول شدم. خب ایشون خیلی کار کرده بود، گفت ما رو بردن دفتر رؤسا و نمیدونم رئیس اون مجتمع و معاونین و بخشای مختلف، همه جمع شدن که ببینن ما در ایران چجوری خط بریل رو به نابیناها یاد میدیم. خیلی خوششون آمده بود. خب یک کمی براشون توضیح دادم، دیدم زمان خوبیه، فرصت خوبیه، جمع خوبی نشستن. گفتم من غیر از این خط بریل یه هنر دیگه هم دارم، میخواید اونم براتون اجرا کنم؟ گفتن چه هنری؟ گفتم دعا بلدم بخونم. شروع کردم دعا خوندن، زدم زیر آواز فرازهایی از صحیفه امام سجاد، فرازهایی از دعای کمیل، فرازهایی از دعای عرفه، جاهای خیلی خیلی حساس، اونم انصافاً ایشون در دعا خیلی صدای جذابی دارن. گفت اینا رو که خوندم اینا مثل ابر بهار گریه می کردن، چیزی نشیده بودن. میدانید ندارن، باور کنید ندارن، برای اینکه بدانید ما هرچی داریم از اهل بیت. بسم الله، آقا دعاهایی که از اهل بیت رسیده بذارید کنار، دو کلمه با خدا حرف بزنیم، بلدیم حرف بزنیم؟ گویا یه جوری دعای ابو حمزه، فرازهای حساس ابو حمزه، حساس کمیل، حساس دعای عرفه، اینا رو با صدای با آواز خوندم. اینا گریه میکردن، اشک میریختن، گفتن اینا رو از کجا آوردی؟ گفتم اینا مال اهل بیت ما هست، ائمه ما هست. گفتن خب حالا دو تا جایزه بهت میدیم، یکی در اونجا مسابقه اول شدی، یکم به خاطر این خط، به خاطر این دعا، هر چی میخوای بهت بدیم، چی میخوای؟ گفتم جایزه مادی که نمیخوام، حالا یه چیزی بگم بلکه اینا بیدار بشن. گفتم اگه میشه جایزه معنوی به من بدین. گفتن هر چی میخوای، قسمتی تابلوی داریم از پرده کعبه بهت بدیم، آب زمزم بهت بدیم، مصحف. گفتم نه، اینا رو میشه تهیه کرد، یه جایزه معنوی یادگاری. گفتن چی میخوای؟ گفتم من فردا میخوام برم اصفهان ایران، شب جمعه اونجا دعا کمیل داریم مفصل، اگر میشه این دعاهایی بود مال ائمه ما. شما مگه یه دعایی دارید از حضرت عمر؟ یه دعایی دارید از حضرت ابوبکر؟ یه دعایی دارید از حضرت عثمان؟ به من بدید، من برم اونجا بخونم بگم اینم مال حضرت عثمان بوده، حضرت عمر بوده. شما اینا مال امامای ما بود، شما دارید دعایی. رئیس اون مجتمع سرشو زیر انداخه که می فکر کرد حضرت عمر دعا داره. ببینید در حالاتش هست چقدر طول کشید تا یه سوره ای حفظ کنه. حضرت ابوبکر دعا داره، حضرت عثمان. گفتن نه ما الان که نداریم آماده، اگه پیدا کردیم برات می فرستیم، ولی هنوز باید بفرستن. ندارن، دستشون خالیه، وقت ما که داریم چی کار کردیم؟ شما ببینید شوخی نیست، آدم هزاران هزار بار دعای ابو حمزه رو بخونه، باز وقتی میخونه انگار دفعه اولش. هر شب جمعه دعا کمیل رو بخونه، باز وقتی میخونه انگار دفعه اولش. خدا نصیب و روزی کنه دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام رو. آدم در صحرای عرفات اگر صدای برادر عزیزمون جناب آقای حاج مهدی های سماواتی هم باشه دیگه چه بهتر، بخونه. آدم هر دفعه میخونه باز انگار دفعه اولش. اینا از آثار و برکات فراوان امام سجاد علیه السلام است. در حالاتشون هست شیخ مفید می نویسد اذا اراد از سفر الى بیت الله، وقتی به طرف خانه خدا حرکت می کردن یه جماعتی از عالمان و قاریان قرآن دنبال حضرت می آمدن. بعد نیست به یه داستانی هم اشاره کنم، خیلی داستان عجیبیه. اهمیت کار علمی، کار فرهنگی. در احتجاج مرحوم طبرسی، الله اکبر، ان رجلا جاء الى علی ابن الحسین، قصه رو عنایت کنید، به این اهل بیت چی میگفتن برای کار علمی، کار فرهنگی؟ ما چی کار میکنیم؟ هیچ. گاهی میگن، دیدید، میگن نظر فرهنگی. نظر فرهنگی چقدر تو جامعه ما جا افتاده. الان بگن آقا کمک کنید، میخوان غذای سفره اهل بیت، همه کمک میکنن، خیلی هم کار خوبیه، دستشون درد نکنه. بریم میگن آقا کمک کنید، یه کتاب میخوایم منتشر کنیم، یه سی دی میخوایم پخش کنیم. آقا باشه، حالا ببینیم چی میشه. این نظر فرهنگی کار امام سجاده. عجیبه این داستان. من گاهی مجلس فاتحه نمیرم، ولی گاهی همایش علمای بزرگ هست، این داستان رو میگم. کسی اومد محضر امام سجاد علیه السلام، دو نفر اومدن، یکی گفت آقا این قاتل بابای منه، آوردم خدمت شما، حکمشو مشخص کن. خودش اعتراف کرد، گفت آقا دیگه این دادگاه نمیخواد که، من خودم اعتراف میکنم که اشتباه کردم، بابای اینو کشتم، ولی خب قتل خطا بوده، قبول دارم. امام سجاد علیه السلام بهش فرمود که اگه میشه از این در گذر. حاضر نشد، سختش بود که از خون پدرش بگذره. امام سجاد فرمود که یکم فکر کن، ببین آقا حقی به گردنت نداره که به خاطر اون حق از خون پدرت بگذری. بابا تو کشته، خودشم اعتراف کرده، تسلیمه، حکم خدا رو هم پذیرفته، ولی ببین حقی به گردنت نداره به خاطر اون حق ازش بگذری. گفت نه، حقی که من از خون پدرم بگذرم چنین حقی به گردن من نداره. یه حقی داره، ولی نه در اون حدی که از خون پدرم بگذرم. آقا فرمود چه حقی داره؟ گفت لقننی، عبارت اینه، لقننی، خداشناسی، پیامبرشناسی، امامت اهل بیت رو این به من یاد داده. من اصلا چیزا رو بلد نبودم، خداشناس نبودم، پیامبرشناس نبودم، علی شناس نبودم، امام شناس نبودم، این آقا منو مسلمون کرد و شیعه کرد و علی شناسم کرد. این حق قدره، ولی این حق در حدی است که حالا من خون پدرم بگذرم. الله اکبر. امام سجاد علیه السلام فرمود این حق کافی نیست. والله هازا یفی به دماء اهل الارض کلهم من الاولین والآخرین. اگه خون اول و آخر به گردنش، خون اول و آخر در برابر این حق ارزش داشت که شما صرف نظر کنی، وقت تو میگی این حق مهمی نیست. یه کسی یه نفر رو راه نشانش داده، خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی. حضرت میفرماد اگر خون خلق عالم به گردنش بود، به خاطر این حقی که به گردن تو داره ارزش داشت که ازش صرف نظر کن. وقت گذشت، اشاره کوتاهی هم به حیات عبادی داشته باشم، بخش حیات سیاسی هم دیگه نمیرسم. باز در بخش حیات عبادی، ببینید تو اون فضایی که عرض کردم، خلفای ظالم اموی مثل یزید، بعدش مروان، بعدش ولید، عبدالملک، ولید، این فضایی که اینا اصلا خدا چیه، عبادت، چون این فضا امام سجاد علیه السلام حالات عبادیشون رو فراوان شنیدید. یصلی صلات مودعن، نماز میخوندن، گویا با نماز میخوان ودا کنن، آخرین نمازشون هست. اذا قرأ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین میخوندن، اونقدر تکرار میکردن نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کنن. اینا افسانه نیست. وقع حریقون، تو قسمتی از خانه حضرت آتیش گرفت، آقا حواسش به نماز بود، نماز تمام شد، گفتن آقا شما متوجه نشدی حواستون کجا بود؟ فرمود الحتنی النار الکبرا، حواسم با آتش قیامت بود. اینا افسانه است برای ما، یه گوشه خونه آتیش بگیره ما متوجه نشیم. بچه ای از یه بلندی افتاد، دست شکست، شکست بند آوردن، دست بچه رو جا انداختن، آقا سلام نماز رو دادن، دیدن دست بچه به گردنش آویزانه. چی شده؟ گفتن آقا شما متوجه نشدید. برای اینکه خیلی تعجب نکنیم، نمیخوایم کار انبیا و اولیا رو با دیگران مقایسه کنیم، ولی همین زمانه خودمون ببینید، شما در این تهران شاید این مرد با عظمت آیت الله العظمى استاد احمد خونسالی رضوان الله علیه رو خدمتشون رسیده بودید، از امام رضوان الله علیه پرسن آقا نظر شما راجع به عدالت آیت الله خونسالی چیه؟ احمد خونسالی، امام فرمود از عدالتش سوال نکنید، از عصمتش سوال کنید. یه مرجع تقلید کم نظیر، باز بر اساس دیانتش، وظیفه شرعیش، به درخواست آیت الله العظمى بروجردی قم و رها میکنه، میاد در تهران زندگی میکنه. این داستان معروفه، نمیدونم شنیدیدنشون. عمل جراحی داشتن، باید شکم پاره میکردن. شو فرمون من بیهوش نکن. آقا میشه بیهوش نکن؟ ما یه دندون میخواییم بکشیم، میگیم آقا آمپول بیهستی بزن. زدم؟ نه نه، کم کم بیشتر بزن. بابا زدم؟ نه نه، به هر چی میشه بزن. بابا زیاد بزنم تو فردا هم جدند باشه بزن، من هیچ درده طاقت ندارم. افسانه نیست. عرض کردم امام رضوان الله علیه میفرمود کار اولیای خدا رو منکر نشید، عمل جراحی بدون بیهوشی. چون یه شبهه ایشون داشت در مسئله تقلید، اون وقتی که ایشون بیهوشه تقلیدش چی میشه؟ وقتی به هوش میاد اون وکلایی که بهشون وکالت داده، اون وکالت ها از بین میره، باید دوباره. یه شبهه فقهی داشتن. ببینید در حالاتشون معروف نوشتن یه عمل شکم پاره کنن بدونه. بعد از عمل سوال کردن چه کردید؟ فرمود شما شروع کردید، منم شروع کردم به تلاوت قرآن. میشه آدم اینجوری حواسش به قرآن باشه؟ نه. از ما بپرسید؟ نه. این داستان ببینید سنی ها نوشتن. آدم گاهی چیزی میشنوه فکر میکنه افسانه است. تفسیر کشف الاسرار و عدت الابرار شیخ ابوالفضل رشید الدین میبودی، مال 800 سال پیشه، 15 جلد، شرح تفسیر خواجه عبدالله انصاریه. خیلی شرح عجیبیه، تفسیر عجیبیه. در نثر فارسی میدونید گلچینی از این کتاب تفسیر الان تو دانشگاه ها درس ادبیات فارسی، یعنی دانشجو اگه بفهمه میبودی چی گفته نمره میاره تو ادبیات فارسی. جلد اولش ببینید این داستان معروف امیر مؤمنان که حضرت در نماز بودن تیر از پای حضرت کشیدن، ایشون نقل کرده. 800 کاینا رو میگه آقا کجا این افسانه، کی گفته؟ عالم اهل سنت 800 سال پیش تفسیرش نوشته. اونم نه اینکه تیر یه جای گیر کرده بود کشیدن، نه. ببینید یه مفصلش و بقیهش رو خودتون ببینید. امکان داره؟ به ما بگید نه، ممکن نده. من گاهی به جوانا میخوام مثال بزنم برای اینکه باور کنن، میگم علاقه ای که شما به همین بازیهای دنیایی دارید، دیدید گاهی بچه ها دارن، جوانا دارن این بازیهای مجازی میکنن، صداش میزنی، داد میزنی، رسیده نقطه حساس، اصلا حواسش نیست، داره فوتبال ببینه، جام جهانی، مسابقه فینال، نمیدونم 90 دقیقه به نتیجه نه، او صداش بزنه، اصلا نمیفهمه. اینو زرد داره چند بکنیم تا حواس امیر مؤمنان به خدا رو بخوایم ترسیم کنیم. به هر حال خود حضرت فرمود ان العبد لا تقبل، مقداری از نماز قبول میشه که انسان با حضور قلب باشه. گفتن آقا پس نماز ما چی؟ فرمود خدا جبرانی گذاشته به نوافل. نافله بخونید جبران میشود، نافله بخونید جبران میشه. یه وقتی شاید گفتم محضرتون، حالا روز شهادت امام سجاده، دلهای نورانی شما بعد از 12 شب عزاداری، عیب نداره، شاید انشالله موفق میشه. تو این روایت حضرت میفرماد با نافله. مجموعاً 7 جبرانی رو میشه از روایات استفاده کرد. یکی اول وقت خوندنه، دوم به جماعت خوندنه، سوم در مسجد خوندنه، چهارم اذان و اقامه گفتنه، پنجم تسبیحات از زهرا سلام الله علیها گفتنه، ششم سجده بر تربت سید الشهدا، هفتم هم همینی که آقا فرمودن نافله خوندن. اینا جبران میکنه، ما که حضور قلب اونجوری نداریم که. این حدیث نورانی را بخونم و عرضم تمام. فرمود لو ما تما بین المشرق و المغرب، شرق و غرب عالم از دنیا برن، تنهای تنها باشم، لمست و خشت و وحشت نمی کنم تا قرآن همراه من هست. بخش حیات معنوی حضرت و حیات عرفانی و تفسیرش بمانه مجالی نیست. السلام علیکم یا مولانا یا ابا عبدالله. می دانید از کارهای مهم امام سجاد علیه السلام در همین اسارت کوفه و شامون خطبه معروف حضرته، مجلسی می طلبد امامی که این همه راه سختی، گرسنگی، اذیت، نشسته پای مجلس خطیب دربار، هر چی خواست به اهل بیت جسارت کرد، یه مرتبه از پای منبر آقا فریاد زد وای حک، وای بر تو، اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق فتبوأ مقعد، جایگاه تو آتشه. تعجب کردن چی میگه این آقا، مردم اصرار کردن این حرف آقا چیه. فرمود اعزن، اجازه بده من برم اسعد هذه الاعواد. ببین گزارش تاریخ امام سجاد، دفعه منبر جایی که مد بنی صوفی بنی امیه و آل ابی سفیان میگن منبر چوبه، برم بالا این چوبا، اتکلم به کلمات، حرفی بزنم رضای خدا باشه و خیر و ثواب، اجر و ثواب برای این حاضرین در جلسه. یزید نپذیرفت، میدانست، مردم اصرار کردن نپذیرفت. این عبارتی است که یزید میگه، گفت من میشناسم، انه انسعد المنبر، بره منبر، لم ينزل الا بفضیحتی و فضیحت آل ابی سفیان، تا ما رو رسوا نکنه نمیاد. انه من اهل بیت زق العلم زقا، دانششون مدرسه ای نیست. وقت ببین گزارش تاریخ، حضرت خطبه ای خونده، این عبارت مرحوم صاحب مناقب هست ابن شهرآشوب، خطب خطبتن، تو رو خدا هم یه جمله عنایت کنید، ما یه خطبه امام سجاد میشنویم، برای کی؟ برای اینا که اومده بودن کف میزدن، شادی میکردن، خطبه ای خوندن، ابکا من هل عیون و اوجل من هل قلوب، دلها رو به لرزه واداشتن، اشکها جاری شد، اونقدر ادامه دادن، حتی زد جناس. کیا؟ همین شامیایی که شنیدید چقدر طول کشید مسیر اهل بیت، اینا جشن و چراغانی و پایکوبی، زد جناس بالبکاء و زجه می زدن مردم. علی رو چجوری به شما معرفی کردن؟ اهل بیت رو چجوری معرفی کردن؟ اعطینا ستن و فضلنا بسبع، اعطینا العلم و الحلم و السماحت و الفصاحت و الشجاعت و المحبت فی قلوب المؤمنین. فضلنا چی گفتن به شما؟ به ان من النبی المختار محمد صلی الله و منا صدیق و منا تیار و منا اسد الله و اسد رسوله و منا سبت هذه الامه و منا المهدی الذی یقتل الدجال. محمد مختار از ماست، حیدر کرار از ماست، جعفر تیار از ماست، حمزه سید الشهدا از ماست، و سبت این امت حسن و حسین از ماین، مهدی این امت از ماست. شناختید؟ اگه شناختید که هیچ، اگه نشناختید بگم، انا ابن مکه و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن خیر من حج و لبا، انا ابن خیر من طاف و سعا، انا ابن من اسری بهی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا، انا ابن من صلا به ملائکت السما. بماند این خطبه، مجالی میطلبد، حق این خطبه اینجوری ادا نمیشه. پیامبر رو معرفی کردن، امیر مؤمنان رو معرفی، چی گفتن راجع به علی برای شما؟ انا ابن من ضرب بین یدی رسول الله بسیفین و طعن برمحین و هاجر الهجرتین و بایع البیعتین و لم یکفر بالله طرفة عین، انا ابن صالح المؤمنین و وارث النبیین و یعصوب الدین و زین العابدین و تاج البکائین و اسبر الصابرین و افضل القائمین، من آل یاسین رسول رب العالمین، مکی مدنی خیفی شجری مهاجری عقبی، من العرب سیدها و من الوغا لیثها، وارث المشعرین ابو السبتین الحسن والحسین. چی گفتن علی رو چجوری به شما معرفی کردن؟ عرض کردم بماند، من خجالت میکشم از محضر امام سجاد اینجوری بخوایم حق نه حق این خطبه باید خوب ادا بشه. خوب که گفتن عبارت تاریخ اینه، دیدن گوشه و کنار بعضی گریه میکنن، عجب عجب، فرمود گریه میکنید. بذارید یه نسب دیگه من بگم. یه نسبم جدم رسول الله بود، یکیش امیر مؤمنان بود، یکیشم انا ابن فاطمه الزهرا. گریه میکنید؟ اگه میخواید گریه کنید پس من روزه بابامو بخونم بعد گریه کنید. مردم شام بگم بابامو چجوری کشتن، انا ابن الادشان حتی قبا لب تشنه سر بریدن سلطان کربلا رو، انا ابن الادشان حتی قبا. امام زمان منو ببخشین روز آخر این مجلسه، انا ابن مسلوب الامامت و ردا، عباب و امامش رو به غارت بردن. انا ابن من رأسه على سنانه یهدا، 40 منزل سرشو بالا. یه جمله دیگه، پدر مادرها مهمان باشن، باور کنید کمتر این یه جمله شو خطبه رم بخونم یه جمله شو کمتر میگم. ببخشید امام زمان عذر میخوام، انا ابن المجزوز الرأس من القفا. انا ابن من بکت علیه ملائکت السماء. شماها کف زدید، شادی کردید، خندیدید، چراغانی کردید، ولی فرشتگان آسمان بر بابام گریه کردن، جن و ملک بر آدمیان گریه می کنن. انا ابن من بکت، انا ابن من ناحت علیه الطیر فی الهوا، مرغان هوا و ماهیان دریا بر بابام نوحه خوانی کردن. زنجیر خونین مرا محکم ببندید، بر قتل بابایم حسین کمتر بخندید. راضی شدم خون گردد از جسمم روانه، کمتر یتیمان را زنید با تازیانه. امام زمان آقا جان ببخش، روز آخر روز مزده، با خطبه خوندن تا کنم تفسیر قرآن. قرآن بخون، قرآن بخون بابا حسین، تو با سر بریده قرآن بخون، من تفسیر